أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله بل اکثرهم یعلمون. موضوع بحث خدا در زندگی انسان است. یک مقدمه مختصر برای شما عرض بکنم که برای مطالبی که میخواهم به عرض شما برسانم ذکر این مقدمه ضروری است. خداشناسی و به تعبیر دیگر توحید دو نوع است. ما دو قسم توحید داریم، توحید نظری و توحید عملی. برای این که این مطلب روشن بشود، یک اصطلاح رایج میان متکلمین اسلامی را برای شما بیان بکنم تا اصطلاح توحید نظری و توحید عملی روشن بشود. علمای اسلامی برای توحید چهار مرتبه قائلند. اول توحید در ذات. توحید در ذات یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال مثل و مانند ندارد. مبدأ کل یکیست، خالق کل یکیست، واجب الوجود یکیست. قرآن توحید ذاتی را با این تعبیر بیان کرده است: لیس کمثله شیء. و یا در سوره مبارکه قل هو الله احد در نمازها همیشه می خوانیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اون قسمت آخر که میگویید ولم یکن له کفوا احد، معناش این از توحید در ذات، یعنی برای خدا مثل و مانند و همپایه و هم مرتبه وجود ندارد. این را میگویند توحید در ذات. بعد نظر به این که ذات پروردگار دارای یک عده صفات است که در قرآن مجید یاد شده است و ادله کلامی هم ثابت می کند، میگیم خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حی است، خدا سمیع است، خدا بصیر است. قرآن می فرماید هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون. قرآن برای خدا صفات زیادی ذکر می کند این بحث بعد برای علمای اسلامی مطرح شده است که آیا صفات حق در ذات حق با ذات حق یگانگی دارد یا یگانگی ندارد. این از اون عمیق‌ترین مسائل کلامی و فلسفی است. ثابت شده است که یگانگی دارد. قل هو الله احد، با کلمه احد غیر از واحد است. وقتی میگیم خدا واحد است توحید در ذات را میگوییم، وقتی میگیم خدا احد است توحید در صفات را میگوییم. یعنی در عین این که صفات زیاد دارد، در ذات او تجزی و در ذات او کثرت وجود ندارد، به اصطلاح احدی الذات. مرحله سوم توحید در افعال است. به عبارت دیگر فرمان روای کل عالم فقط و فقط خدا، یعنی تمام عالم و تمام ذرات عالم طبق خواست و مشیت او گردش می کند. این کارخانه عظیم غیر متناهی عالم تمامش به دست او می چرخد و اراده اوست که این دستگاه بسیار عظیم را به وجود آورده است و او در اداره و در فرماندهی خودش عالم را شریک و مثل و مانند ندارد. قرآن این را با این تعبیر میگوید: الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. اون جایی که در قرآن خدا با کلمه ملک، کلمه ملک اسم الهی است، از اسماء الله است، و در اسلام اگر بنده ای را بخوان به این اسم بگذارند باید با اضافه عبد بگذارند، مثل که عبدالملک، عبدالعزیز، عبدالجبار، عبدالرحیم، عبدالرحمن. ملک اسم خدا، ملک لفظ ملک دلالت از اسمایی است که دلالت می کند بر توحید در افعال. معنی توحید در افعال همین جوری که عرض کردم به طور اجمال این است: در فرماندهی کل عالم هیچ شریکی ندارد. اگر میگیم در عالم جبرائیلی هست که ملک وحی است، اسرافیلی هست که ملک بعث است، میکائیلی هست ملک رزق هست، عزرائیلی هست ملک قبض هست، اگر میگیم در عالم پیغمبر و پیغمبرانی هستن، اگر میگیم اولیای حق هستن، اگر میگیم نیروهای در طبیعت هستن، انرژی ها در عالم هستن، قدرت ها در عالم هستن، باید بدانیم تمام قدرت های عالم با مشیت او میچرخد، میچرخند. اگر اراده و مشیت او آنی از عالم گرفته بشود، گرفتن او کافی است با کن فیکون شدن عالم. این رو میگوین توحید در افعال، توحید فعلی. اولی توحید ذاتی، دومی توحید صفتی، سومی رو میگن توحید فعلی. مرحله چهارم توحید، علمای اسلام اسمش میذارن توحید در عبادت، توحید در پرستش. یعنی که این دیگه بر میگردد از یک نظر به انسان، از یک نظر به خدا. از اون جهت که به خدا برمیگردد، یعنی جز ذات احدیت هیچ موجودی شایستگی پرستش ندارد. میخواد ملک مقرب باشد، میخواد نبی مرسل باشد، میخواد ولی خدا باشد، هر چی میخواد باشد، یک ذات در عالم بیشتر شایستگی برای پرستش ندارد. از این جهت باز مربوط میشه به خدا، از یه جهت مربوط میشه به بنده. یعنی بندگان وظیفه دارند جز ذات حق معبودی نگیرند، الهی نگیرند. کلمه لا اله الا الله بیشتر دلالت میکند بر همون توحید در عبادت، یعنی معبودی شایسته پرستشی غیر از ذات اقدس الهی وجود ندارد. این را من به طور اختصار عرض کردم. پس از نظر علمای اسلامی، البته اونهام که گفتن تمام اینها از خود قرآن استنباط می شود، توحید ذاتی داریم به حکم لیس کمثله شیء به حکم لم یکن له کفوا احد، توحید صفاتی داریم به حکم قل هو الله احد، توحید افعالی داریم به حکم لم یکن له شریک فی الملک، توحید ابدال پرستش داریم به حکم هو الله الذی لا اله الا هو و به حکم لا اله الا الله. این مطلب رو دانستی؟ حالا من در ابتدای سخنم عرض کردم که ما دو نوع توحید داریم یا دو درجه از توحید داریم. تعبیر من اینجور بود: توحید نظری و توحید عملی. آیه این که من گفتم یه چیزیست غیر از اون چه که تا کنون علمای اسلام گفتن یا همان است؟ نه، همان است با تعبیر دیگر. اون سه قسم از توحید، یعنی توحید ذاتی، توحید صفتی، توحید فعلی، همه اینها توحید نظری هستند. و این قسم چهارم توحید عملی است. حالا تحت عنوان توحید نظری و توحید عملی من باید مطلب رو برای شما توضیح بدم. اون سه قسم توحید همه مربوط به دانستن است، مربوط به اعتقاد پیدا کردن است، مربوط به فکر کردن است، مربوط به نظر است. نظر یعنی فکر. توحید ذاتی مسئله نظری و فکری است، توحید صفتی هم یه مسئله نظری و فکری، توحید فعلی هم یک مسئله نظری و فکری است، ولی توحید در عبادت یک مسئله عملی است. این است که پس ما به تعبیر دیگر میگیم توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری منقسم می شود به توحید ذاتی، توحید صفتی، توحید فعلی. توحیدهای نظری معناش چگونه دانستن است، چگونه فکر کردن است. انسان یک موجودی است مفکر، دارای اندیشه، دارای منطق، دارای استدلال. یعنی فکر انسان و استدلال انسان و اندیشه انسان و منطق انسان باید برسد به مرحله این سه توحید، توحید ذاتی و صفتی و فعلی. یعنی انسان اینچنین بیندیشد، اینچنین بیندیشد. پس توحید نظری یعنی چگونه، یعنی موحد توحیدی اندیشیدن، خدا را در ذات، در صفات، در فعل واحد و یگانه دانستن از نوع دانستن است. اما توحید عبادت یا توحید عملی از نوع بودن است، یعنی موحد بودن. اونها از نوع اندیشیدن است، این از نوع بودن است. یعنی ما باید اینجور باشیم. به عبارت دیگر توحیدهای نظری و فکری وقتی که در مرحله عمل در وجود انسان پیاده می شود، اون وقت اسمش می شود توحید عملی، یا اسمش می شود توحید در عبادت. به معنی عمی که اینجا توحید در عبادت دارد، از اخلاص و توحید و شرک در اسلام یک معنی بسیار وسیعی دارد که حالا توضیح خواهیم داد این مطلب را. موحد بودن است. جلساتی بود در دو هفته گذشته در دو مسجد دیگر در غرب تهران که من تحت عنوان خدا در اندیشه انسان در اون دو هفته در اون جلسات بحث کردن. بحث‌هایی که ما در اونجا کردیم همه بحث‌ها بحث‌های نظری و بحث‌های فکری بود. نمی‌خوام بگم همه بحث‌های نظری که باید بشود، نه، قسمتی که در اونجا بحث کردیم همه از نوع توحیدهای نظری و توحیدهای فکری بود. مسائلی در اونجا طرح کردیم که چون اینجا دیگه نمیخویم اون مسائل رو طرح بکنیم، عنوانش و تیترش هم ذکر کردن، ضرورت و لزومی ندارد. در این مجلس محترم در این یک هفته به توفیق خدای متعال و بیاری او و به اعانت او میخواهیم درباره توحید عملی بحث بکنیم. لهذا عنوان بحث ما در اینجا خدا در زندگی انسان است. عنوان بحث در اونجا خدا در اندیشه انسان بود و عنوان بحث در اینجا خدا در زندگی انسان است. چون بحث توحید عملی، نه توحید نظری. حالا توحید از خصوصیات اعتقاد به توحید این است که یک فکری است و یک اندیشه است که خود به خود در انسان نوعی بودن و نوعی زیستن را به وجود می آورد. ببینید اندیشه های انسان، بعضی از اندیشه ها هست که در انسان از نظر این که چگونه باید بود اثری نمی گذارد. هیچ اثری نمیگذارد. مثلا ما اگر یه مطالعه کنیم در اطراف کهکشانها ها یک کتاب برداریم به اندازه‌ای که علمای نجوم اطلاعات درباره کهکشانها ها دارند، ما اطلاع پیدا کنیم مثلا این کهکشانهای های ما در این کهکشانها ها چقدر خورشید وجود دارد و این خورشیدها چقدر سیارات و اقمار به دور خود دارند و زمینها به دور خود دارند. فاصله اینها تا ما چقدر است؟ این فاصله ها را جز با سیر نوری با جور دیگر نمی شود اساسا اندازه گیری کرد. آیا ماف و چند کهکشان وجود دارد؟ آیا یک کهکشان در عالم وجود دارد یا کهکشان‌های زیادتری؟ خیلی اطلاعات مفیدی هم هست و اطلاعات خوبی هم هست برای انسان، ولی دانستن و ندانستن اینها انسان را به این فکر نمی برد که پس چگونه باید بود. برای این که در زیستن من و در بودن من اثری ندارد که یک کهکشان داشته باشیم یا هزار کهکشان داشته باشیم. آیا در یک کهکشان، در این کهکشان ما هزار تا خورشید وجود دارد یا یک میلیون خورشید وجود دارد یا صد میلیون خورشید وجود دارد؟ آیا هر خورشیدی چقدر سیاره به دور خود دارد؟ آیا اینها در چگونه بودن و چگونه زیستن من اثر می گذارد؟ نه، ربطی پیدا نمی کند. اندیشه هست، اندیشه درستی هم هست، ولی در چگونه بودن من اثری نمی گذارد. از اون جمله باز علمای قدیم معتقد بودند که زمین مرکز عالم است و ستارگان از اون جمله خورشید به دور زمین میچرخند. علمای جدید آمدن بطلان این نظریه رو ثابت کردن. ثابت کردن خیر، خورشید مرکز این سیارات است، چند سیاره است و از اون جمله زمین. زمین ما به دور خورشید میچرخد، نه خورشید به دور زمین. خودما خیال می کردن شبانه روز، حرکت شب، سیر شبانه روز، این 24 ساعت شبانه روز که به وجود میاد از حرکت خورشید به دور زمین است. علمای بعد ثابت کردن خیر، از حرکت زمین به دور خود است. آیا این در زیستن و چگونه بودن انسان تأثیری می بخشد؟ نه، در این جهت تأثیری ندارد. یعنی اینجور نیست که اگر زمین به دور خود به چرخد و شبانه روز از اینجور پیدا بشه پس من یه جور باید باشم، ولی اگر خورشید به دور زمین به چرخد و شبانه روز از حرکت خورشید پیدا بشه پس من جور دیگر باید باشم. تأثیری ندارد. اما مسئله خدا و بسیاری از مسائل دیگر در عالم هست، در رأس همه اون مسائل مسئله خدا. مسئله خدا، اعتقاد به خدا نوعی جهانبینی به انسان میدهد که انسان خواه ناخواه فکر میکند که بنابراین پس من اینجور باید باشم نه اونجور. یعنی اگر انسان اعتقاد به خدا نداشته باشد قهرن در چگونه بودن خودش یه جور فکر می کند، اگر اعتقاد به خدا داشته باشد در چگونه بودن خودش جور دیگر فکر می کند. نمی تواند یک جور فکر بکند در هر دو نحوه. چرا؟ واضح است. برای این که خدا، اگر بگیم خدا، معناش این است
عالم هستی و از اون جمله خود من از یک مبدع حکیم علیم مدرک شاعر به وجود آمدم. فورا این سوال مطرح می شود، آیا خلقت عبث است یا خلقت غایتی دارد؟ آیا من عبث و پوچ آفریده شدم یا من برای چیزی آفریده شدم؟ این پشت سرش میاد. اگر عالم خلقت عالم بر اساس تصادف باشد، ماده ای باشد حرکات بی نظمی در عالم داشته، ماده از حرکات خودش واقف نیست و توجه به غایت و هدف هم ندارد، کورکورانه عمل می کند و در ضمن حرکات تصادفی انسان هم یک تصادفی است در این عالم و یک فلته است که در این عالم به وجود آمده است.
بسیار خوب، برای ندارم. من برای چه خلق شدم؟ برای چه؟ برای نیست.
مثل این از که بگیم آتش چرخون من چرخوندم، جرقه یه مرتبه پرید رفت اونجا، بعد بگیم اون جرقه با خودش فکر کند من برای چه رفتم اونجا، اونجا دیگه برای چه ندارد.
ولی اگر انسان فکر کرد همه عالم از یک مبدع حکیم به وجود آمده است و از اون جمله من، این سوال لااقل براش طرح می شود، من برای چه؟
من چگونه باشم
که با اون منظوری که خلقت من برای اون منظورت منطبق بشود؟ چگونه اگر باشم بودنم با اون خلقت با اون منظور در خلقت منطبق نمی شود و اگر منطبق نشود بعد چی می شود؟ بعد بدبختی و شقاوت است.
یا من باید با هدف خلقت و با منظور خلقت هماهنگی داشته باشم،
سعادت و یا ستیزگری داشته باشم، شقاوت و بدبختی. این است که توحید نظری به دنبال خود توحید عملی را می آورد. این هم یه مطلب. حالا یه مطلب دیگری اینجا به مناسبت آیه‌ای که عرض کردم و اولین مطلبی است که ما در باب توحید عملی می‌خوایم عرض بکنیم، این مطلب رو عرض بکنم که به نظر من این آیه قرآن از اون آیاتی است که جنبه اعجاز آمیز دارد از نظر نکته روانی که در بر دارد. خود مضمون آیه رو شما در نظر بگیرید.
مثل می آورد قرآن برای موحد
و غیر مشرک، یعنی برای اونی که توحید عملی دارد و اونی که شرک عملی دارد.
مثل قرآن این است. قرآن می گوید شما دو نفر رو در نظر بگیرید. یکی انسانی را در نظر بگیرید
که در این انسان چند نفر شریکن، یعنی انسانی که برده چند نفر است، نوکر چند نفر است، برده چند نفر است.
و این شرکا شرکای متشاکس هم هستن. شرکا اگر چند نفر در یک ملک با یک دیگر شریک باشن، مثلا در یک خانه با یک دیگر شریک باشن، ممکنه چند نفر شریکی باشن که این شریکها شریکهایی هستن رفیق و هماهنگ کنیم، به کسی اجاره ندیم، اون دیگری میگه نه خیر باید اجاره بدیم. اون یکی میگه که من میخوام اینجا را مثلا من میخوام اینجا را اجاره بدم به مشروب فروشی، حتما با نباید چنین بشود. اون دیگری میگه نه، من میخوام اینجا را اجاره بدم به فرای فلان کار دیگر، حتما باید چنین بشود، حرف من هم جلا باید بشود. او یه چیز میگه، او یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه. چون موضوع ملکه و شعور ندارد و ادراک ندارد، از نظر خود شرکان ناراحتی هست، ولی از نظر ملک که به حسب مثالی که من عرض کردم یه خونه است، چون ادراک ندارد ناراحتی ندارد. قرآن میگه مثل به شما به یه موجود زنده بزنید، اون هم موجود زنده شاعر مدرک. یک انسان را شما در نظر بگیرید که درده چند مالک باشد و این مالک ها شرکای بدخو و متخالف و ناسازگار. ببینید به حالی این بنده بیچاره، حالی این بنده بیچاره چی خواهد بود؟ اون یکی با کمال عقل بهش فرمان میدهد فلانی امروز باید حتما چنین کاری بکنی، اگر نکنی مجازاتت خواهم کرد. اون دیگری میگه حتما باید به حرف اون نکنی و حرف من بکنی، اگر این چنین نکنی مجازاتت میکنم. سومی حرف دیگر میزند، چهارمی حرف دیگر میزند، پنجمی حرف دیگر میزند. این یه آدم. یه آدم دیگر هم قرآن میگه شما در نظر بگیرید، او را هم شما برده در نظر بگیرید، ولی درده ای در نظر بگیرید و بنده ای در نظر بگیرید اختصاص دارد به یک آمر، یک حاکم، یک آمر، یک فرمانده، بیشتر ندارد. یعنی تکلیفش، برنامش، تکلیفش از اول تا به آخر روشن است. قرآن این مثل رو می آورد برای حالت درونی انسان. ببینید انسان در اخلاق خودش، در درون خودش، در خواسته های خودش، در تمایلات خودش، اولین سوال این است: آیا واقعا انسان می تواند در درون خودش آزاد زندگی کند؟ به معنی این که هیچ خواسته ای نداشته باشد، هیچ آرزویی نداشته باشد، به دنبال هیچ هدفی نباشد، هیچ رایتی را جستجو نکنند. بعضی ها چنین فرضی کردن که نه، انسان میخواد آزاد مطلق زندگی بکند. آزاد مطلق زندگی کردن گذشته از این که یک امریست ناممکن و محال، مساویز با خروج از انسانیت. آزاد مطلق یعنی این که انسان هیچ حکمی، هیچ آرزویی، هیچ هدفی، هیچ ایدهی را بر خود نپذیرد، یعنی بی ایده بودن مطلق. این سقوط در انسانی و در دنیا وجودم ندارد. اون کسانی هم که دم از آزادی مطلق زدن و دم از عصیان مطلق که تسلیم امر هیچ حاکمی نمی شود، باز ببینید سراسر زندگیشون ایده داشتن است و به دنبال یک ایده می دوند، به دنبال یک ایده رفتن، باز معناش حکومت همون ایده را در درون خود پذیرفتن است. پس اگر اسم بنده و اسم برده بردیم، فورا وحشت نکنید، بگید چرا قرآن وقتی که میخواد برای انسان مثال بزند، مثال به بنده میزند و به برده مثال میزند. برده ای که چند نفر شریک مالک بدخو و ناسازگار داشته باشد و برده ای که یک ارباب سازگار داشته باشد. برای این است که دیگه باقیش تعارف است. انسان در درون خودش نمیتواند حکومت هیچ ایده ای را نپذیرد. اگر فرضم بکنیم نپذیرد، از انسانیت ساقط است. حالا انسان اگر حکومت یک آرزوی اصلی که همه آرزوهای دیگرش تحت شعاع اون آرزو باشد، در راه اون آرزو باشد، در مسیر اون آرزو باشد. یک ایده را اگر فقط دنبال بکند، همه ایده های دیگر در مسیر اون ایده قرار بگیرد، در طریق اون ایده قرار بگیرد. این به اصطلاح این آدم از نظر روانشناسی شخصیتش شخصیتی سالم، یعنی وحدت شخصیت خودش را حفظ کرده است، روحش تجزیه نشده است، روحش قطع قطع نشده است، روحش تیکه تیکه و پاره پاره نشده است. به اصطلاح عرفای خودمان، عرفای ما اسم این حالت رو میگذارن مجموع، مجموعه. نقطه مقابل اسمش میگذارن تفرقه، تشتت، کثرت. اون حالت مجموعه یعنی حالت وحدت روحی، یعنی یک پارچه بودن روح انسان، یک پارچه بودن روان انسان. تفرقه در اصطلاح عرفا یعنی همین حالت چند تکه بودن روح انسان، چند قطع بودن روح انسان، چند پاره بودن روح انسان. چطور میشه که روح انسان چند قطع بشود، چند پاره بشود، چند تکه بشود؟ وقتی که فکرهای مختلف، هدفهای مختلف، اندیشه‌های مختلف، آرزوهای متضاد و ناسازگار و به تعبیر قرآن بدخو، متشاکس، بد اخلاق، یعنی قسمتی از روحش را فلان آرزو، فلان میل، فلان شهوت، با قدرت تمام قسمتی از روح قلم رو روحش رو به خودش اختصاص داده. ولی همین آدم که در اینجا یک میل شدید قسمتی از روحش را به خودش اختصاص داده، یک میل شدید دیگر نسبت به چیز دیگر با کمال استبداد و با کمال بدخلقی و با کمال بدحمی قسمت دیگر روحش را اون به خودش اختصاص داده. یه جای دیگر روحش عقده ها، کینه ها، خشم ها، غضب ها به خودش اختصاص داده است. یه قسمت دیگر روحش را چیز دیگر، بعد هر کدام از اینها شعبه‌ای می‌شود. اگر انسان در خودش مطالعه بکند، این رو کاملا می‌تواند این حالت کشمکش رو ببیند. احیانا قسمتی از روحش را ایمان به خود اختصاص داده است، ولی ایمان هم نتوانسته، ایمان‌های ضعیف قسمتی از روح انسان به اشغال می کند، ولی قسمتهای دیگر در قلم رو دشمن هست. این ایمان، ایمان حسابی نیست. در عمل یک دست به مصحفیم و یک دست به جام، گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام. نه ما این در این گنبد فیروزه ایفام، نه کافر مطلق، نه مسلمان تمام. نیمی از روحش کافر است، نیمی دیگر از روحش مسلمان. ساعتی به مسجد میاد، در اون ساعتی که در مسجد میاد، نیمی از روحش در اینجا و نیمی دیگر از روحش اجالتا خاموش و ساکت است. دو ساعت دیگر که از اینجا خارج می شود، این نیمه روح مخفی می شود، اون نیمه دیگر باز حکومت می کند. هیچ بین اینها هماهنگی و تناسب، هم هدفی، همراهی هیچ وجود ندارد جز این چیز دیگری نیست. و این گذشته از هر چیز دیگر، گذشته از این که یه انسان اگر روحش قطع قطع شده باشد و پاره پاره شده باشد و هر قسمتی از روحش به جایی برود، این خودش مایه بدبختی و مایه بیچارگی یه همچه انسانی هیچ وقت نمیتواند یک کار اساسی هم انجام بدهد. جامعه هم که از چنین افرادی به وجود بیاد، اون جامعه هم یک جامعه بیمار است. اما اگر انسان واقعا به خدا ایمان بیاورد، اگر توحید نظری انسان توحید حسابی باشد، اونجا عرض کردم ایمان قسمتی از وجود انسان را اشغال میکند، کفر قسمت دیگر و احیانا کفر قلم رو به بیشتری را اشغال میکند، فسق یا فسق قلم رو به بیشتری را اشغال میکند، یک دهم روح انسان در قلم رو به ایمان قرار میگیرد، نه دهم دیگر در قلم رو به کفر و فسق. اینا اغلب ایمانهایی است که یک مبنای حسابی ندارد، ایمانهای تقلیدی. ولی اگر انسان ایمان تحقیقی پیدا بکند، ایمان متکی به منطق، به استدلال، به اصول اگر پیدا بکند، خاصیت ایمان به خدا، خاصیت اعتقاد به خدای یگانه، پیدایش وحدت، به قول عرفا مجموعه جمع، حالت جمعی در روان خود انسان است. شرک از فکر انسان که بیرون برود، شرک در روح انسان هم بیرون می رود. ببینید قرآن برای توحید نظری در باب توحید ذاتی و توحید افعالی، که البته لازمش توحید افعالی و اینا ملازم یک دیگر هستن، تعبیر قرآن این است. لو این دعایه را شما با یک دیگر مقایسه کنید، در اونجا فقط لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، عالم اگر بیش از یک حاکم علل اطلاق می داشت، این نظام در عالم حکومت نمی کرد. از عالم نیست و نابود شده بود، عالم تباه شده بود. این که این نظام بر عالم حاکم است، دلیل بر این است که یک واحد حکم فرما بر عالم حکومت می کند. این در توحید نظری. در توحید عملی می گوید ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل، کانهم خود بگه ای بشر، ای بشر، اگر در مقام عمل چند خدا بر روح تو حکومت بکند، چند معبود تو داشته باشی، تباه میشی. همینجوری که اگر عالم چند خدا می داشت، عالم تباه شده بود، تو بشر اگر در فکر خودت مشرک باشی، در روحت مشرک هستی، و اگر در روحت مشرک بشوی، روحت قطع قطع و پاره پاره شده است، و اگر روحت قطع قطع و پاره پاره بشود، دیگه تو یه انسان نیستی، انسان سالمی نیستی، یه موجود مفلوک مریض بیمار تباه شده هستی. این است که من عرض کردم که این آیه قرآن از نظر من توحید عملی را با یک تعبیر خاص روانی به شکل اعجاز آمیزی بیان کرده است. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. ای مسلمانان این مثل در این مثل دقت کنید. پس توحید خدا در زندگی انسان اولین اثرش یک اثر روانشناسی، یک اثر علم نفسی، یک اثر اخلاقی، یک سلامت روانی است. ولی سلامت روانی که قرآن در اینجا از جنبه وحدت روان و از جنبه هماهنگی اجزای روانی در اینجا مورد مطالعه قرار داده، خدا در زندگی انسان مساوی است با وحدت روانی انسان، با هماهنگی روانی انسان، با نجات یافتن انسان از تکه تکه شدن روحش، از شریک پیدا کردن و چند مالک پیدا کردن روحش. ریشه اخلاق در اسلام در همین جاست. این است که میگویند در اسلام همه چیز از توحید سرچشمه میگیرد. عرایض من امشب به پایان میپذیرد، پایان میپذیرد. ایام ایام فاطمیه و ایام مصیبت است و طبق معمول اگرچه من مقید نیستم که در همه مجالس ذکر مصیبت بکنم، ولی وقتی که ایام ایام مصیبت باشد ذکر مصیبت می کنم و این را که امر لازم هم در جای خود می دانم و می شمارم. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدر بزرگوار خودش عمر زیادی نکرده است. اگرچه نقلها و روایات مختلف است، 40 روز، 75 روز، 95 روز تا 6 ماه هم گفتند، ولی بیشتر 75 روز و یا 95 روز میگویند که این ایام به مناسب در حساب 75 روز ایام فاطمیه. علایق میان پیغمبر خدا و دختر بزرگوارش فاطمه سلام الله علیها از نظر معنوی بیش از حد علایق عادی یک پدر و دختر است. یعنی پیغمبر اکرم دخترهای دیگر هم داشت، گویی که اونها در از حضرت زهرا هم بزرگتر بودند، گویی که اونها در زمان حیات خود پیغمبر اکرم از دنیا رفتند. پسر هم پیغمبر پیدا کرد، ابراهیم ابن رسول الله، که در 18 ماهگی از دنیا رفت. ولی احدی حتی اهل تسنن اون چرا که درباره فاطمه نقل کرده ام از پیغمبر اکرم هرگز نه درباره دخترهای دیگر و نه درباره اون فرزند 18 ماه از پیغمبر نقل کرده. پیغمبر را حتی دشمنهایش به حکیم بودن اعتراف دارند. یعنی پیغمبر هیچ کاری را حساب نشده نمی کرد و هیچ سخنی را حساب نشده نمی گفت. پیغمبر اهل اغراق نبود، پیغمبر اهل مبالغه نبود. هر جمله اگر می گفت توجه داشت به آخرین عکس العمل اون جمله، روی حساب می گفت و هر کاری اگر می کرد. اگر زهرا وقتی که وارد بر پیغمبر می شد، پیغمبر او را مخصوصا پهلوی خودش می نشوند، یک عاطفه صرفا نبود که خب چون خیلی دوستش داشت لذت می برد، به خاطر این بود خیلی دوست داشت لذتم می برد، ولی کار پیغمبر بالاتر از این بود که به خاطر دوست داشتن فقط بود. یعنی حکمت هم در اینجا وجود داشت، یعنی درس بود، حساب بود، تعلیم بود. با این عملش میخواد مردم چیز بفهمن. اگر دست دخترش رو میبوسید میخواست مردم از اینجا مطلب بفهمن. اگر حتی میان دو پستان دخترش رو میبوسید و میگفت من بوی بهشت از زهرا میشنوم، برای این بود. پیغمبر کسی نبود که میان بچه هاش از اون جهت که بچه او هستن تبعیض قائل بشود، ولی پیغمبر وقتی که فضیلتی همینجوری که میان افراد مسلمان، افراد عادی مسلمانان هم تبعیض قائل نمی شد، ولی فضیلتها را هم نادیده نمی گرفت. خود اسلام هم مکتب چنین مکتبی، اسلام مکتب تبعیض نیست، ولی مکتب دیدن فضیلتها هست. مکتب تبعیض نیست ولی متقی را بر غیر متقی ترجیح می دهد. مکتب تبعیض نیست ولی عالم را بر جاهل ترجیح می دهد. مکتب تبعیض نیست ولی مجاهد را بر غیر مجاهد ترجیح می دهد. فضیلت را ترجیح می دهد. در بچه هاشم پیغمبر از اون جهت که بچه هاش بودن تبعیض قائل نبود، ولی فضیلت را بر غیر فضیلت ترجیح می دهد. فوق العاده هم ترجیح می داد. این بود که همه آشنایان و نزدیکان می دانستن که چه علائقی میان این پدر و دختر حکم فرماد. به این علائق ترخینی بود، واقعا در حدی بود که باید اون رو عشق نامی. برای زهرا زندگی بعد از پیغمبر اصلا معنا و مفهوم نمیتوانست داشته باشد. معنی و مفهوم وقتی که پدرش بهش خبر میدهد و میگوید تو بعد از من سریعا به من ملحق خواهی شد، زهرا خوشحال میشه، لبخند میزند. این همون حالت یک عاشق هست. پیغمبر که از دنیا رفت، وقتی که پیغمبر رو دفن کردن، در خانه خودش دفن کردن، گفتن که زهرا رو خبر نکنی. اگر پرسید پیغمبر رو در کجا دفن کردید، محل قبر پیغمبر رو به زهرا نشون ندهی، برای این که ممکن است بیاد سر قبر پیغمبر و خیلی ناراحت باشد و ناراحتی بکند. انس ابن مالک آمد خدمت زهرا. زهرا از سوال کرد، فرمود انس پیغمبر رو دفن کردی؟ عرض کرد بله یا بنت رسول الله. فرمود این چه دلی بود که شما داشتی؟ شما چطور دلتون حاضر شد خاک بریزد به روی بر قبر پیغمبر؟ قبر پدرم کجاست؟ یا بنت رسول الله خواهش میکنیم این سوال را از ما نفرمایی، ما میترسیم نشون بدهیم شما دروید ناراحت بشید. فرمود خیال کردی؟ شما می توانید قبر دوست را از دوستش مخفی بکنید. نمی دانید که دوستی و عشق راهی دارد غیر از این راه های معمول. نوشتم زهرا آمد و خاک ها را بر می داشت و می بوید تا رسید به اونجا که مدفن پیغمبر است. فریادش بلند شد و نالش بلند شد، گفت اینجاست قبر پدرم پیغمبر. ارادوا لیخفوا قبره عن ولیه و طیب و تراب القبر دل علی القبر فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.